تو باشد عزیز، هر چه تو داری به چشم من باشد عزیز، هر چه تو داری به چشم من، تاج سر من است اگر خاک پای توست، تاج سر من است اگر خاک پای تو.
رواق دل را به سوی قرآن،
صدای فضیلت و فطرت،
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز،
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت.
شنوز اطرت پیام قرآن، این دو هرگز نگردد از هم جدا. در سایه فر چشم دل روشن کن، در ساحت فر گشت دل گلشن کن.
فقه پویا،
خواهی که بری ز زندگانی لذت، از عالم فر به تن جوشن کن، از عالم فر به تن جوشن کن.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین انه خیر و ناصر و معین. عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز و همراهان خوب رادیو معارف. امیدوارم در هر کجایی که هستید دست به ما رو میشنوید سالم و تندرست باشید. بنده محسن مومنی هستم، با برنامه فقه پویا در خدمت شما خواهیم بود. در این برنامه گفتگو میکنیم پیرامون موضوع معیار صدق جرایم حدی علیه امنیت و بررسی برخی از مصادیق و انواع اون، و افتخار گفتگو با اساتید محترم حاضر در استودیو رو دارم. مجدد حسین اول مسلمی، جناب آقای دکتر رضا محمدی، عضو هیئت علمی مؤسسه آموزش و پژوهش امام خمینی رحمت الله علیه، و همچنین مجدد حسین اول مسلمی، جناب دکتر علی صادقی، عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب اسلامی، که هر دو عزیز بزرگوار سالاست در بحث حقوق و فقه مشغول به تحقیق، مطالعه و تدریس هستند، که انشاءالله در این برنامه و جلسات بعد با اساتید بزرگوار گفتگو خواهم کرد. جناب محمدی سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض ادب و احترام و سلام خدمت همه شنوندگان و حضرت علی و دکتر صادقی دارم و امیدوارم که بحث خوبی رو داشته باشیم.
بله، خیلی ممنونم از حضور شما. جناب صادقی سلام، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض سلام خدمت اساتید حاضر و شنوندگان محترم. امیدوارم مباحث امروز ما مورد پسند به استفاده شنوندگان عزیز قرار بگیره.
بله انشالله، خیلی ممنونم از حضور شما. جناب آقای دکتر صادق، اگر که موافق هستید بحث رو با حضرت عالی آغاز کنیم. از باب مقدمه دوست داریم بدونیم که جرایم علیه امنیت یعنی چی و چه مصادیق و انواعی داره، تا اینکه آرومانون والا وارد سایر سرفصل بشه.
جرایم علیه امنیت به این معناست که جرایمی که اون هدف و آماج جرم امنیت جامعه است، که به صورت کلان به دو دسته تقسیم میشه. ما یه سری جرائم حدی علیه امنیت داریم و یک سری جرائم تعزیری. برای اینکه جرائم حدی روشن‌تر بشه، خوبه من ابتداعاً تعریف جرم حدی رو یک اشاره کنم.
بله.
جرم حدی در ماده 15 قانون مجازات 1392 تعریف شده که از 4 جهت در شرع مقدس تعیین شده: از جهت موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن. موجب جرایم، خب در جرایم حدی ما 3 نوع جرم حدی داریم: محاربه، افساد فی الارض و بغی، که میزان مجازات ها تعیین شده و کیفیت اجرا تعیین شده. خب این جرایم حدی هست و در کنار اینها اگر صدق جرایم حدی نکنه جرایم تعزیری است، که جرایم تعزیری ما از ماده 498 قانون تعزیرات 1375 تا 512 قانون تعزیرات یه سری جرایم که کمتر و پایین تر از جرایم تعزیری، مثل تشکیل دسته‌های علیه نظام، جاسوسی، تبلیغ علیه نظام که اینها مجازات‌های تعزیری داره.
پس قبلش این نکته هم باید بگیم که در واقع مجازات‌های چهارگانه اسلامی که همه باش آشنا هستیم، حدود، قصاص، دیات و تعزیر، بحث ما در واقع در حدود و تعزیر هست. و حالا مواد قانونی که اشاره کردید، آیا مصداق انواع دیگری داره که الان لازمه ذکر کنید یا همین ها بود؟
ما تمرکزمون در این جلسه انشالله با جناب آقای دکتر محمدی، چون بحث تعزیر دامنه وسیعی داره، ما تمرکزمون در جرایم حدی یعنی محاربه و بغی و افساد فی الارض، ما در صدد این هستیم که معیارهای این رو مشخص کنیم و مصادیق متعددی، چون پرونده های مختلفی مطرح شده، مصادیق متعدد رو بررسی کنیم.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از توضیحات شما جناب دکتر محمدی، در خدمت شما هستیم. مقدمه هست، بفرمایید، میشنویم.
در جرایم علیه امنیت، جرایم محاربه، بغی و افساد فی الارض، مهمترین جرایم علیه امنیت محسوب میشن و در بین جرایم به طور کلی جرایم علیه امنیت اهمیت ویژه‌ای دارن.
بله.
و در بین اینها باز محاربه و بغی و افساد فی الارض اهمیتشون بیشتر از بقیه است. قانونگذار هم برخورد متفاوتی کرده با محاربه، مثلا نسبت به جرایم دیگر. مثلا در مورد جرایم موجب حد میگه در ماده 114 به استثنای قصف و محاربه، اگر متهم قبل از اثبات جرم توبه کند و ندامت و اصلاحش برای قاضی محرز بشه، حد ازش ساقط میشه. یعنی محاربه رو گفته توبهش قبل از دستگیری یا تسلط بر او موجب سقوط حد است. یعنی مقدار این رو سخت‌تر گرفتن. حالا به عنوان یه نمونه عرض میکنم.
بله.
موارد دیگه هم هست که نشون میده اهمیت بحث محاربه رو، چرا که با امنیت و آسایش عمومی مردم سر و کار داره، که امنیت پایه سایر منافع و حقوق عمومی همه بر پایه امنیت هست. جایی که امنیت وجود داشته باشد اقتصاد وجود دارد، اگر امنیت وجود نداشته باشد هیچ مسئله دیگه ای پیش نخواهد رفت.
در واقع اون تأثیر مستقیمی که محاربه داره بر ایجاد ناامنی در جامعه به نوعی بیشتر است. حالا افساد فی الارض یا بغی میتونه باشه.
من عرضم نبود نسبت به اون دوتا، یعنی این محاربه و بغی و افساد فی الارض هر سه ذات اهمیت هستن، دارای اهمیت هستن و برخورد ویژه‌ای هم خود قانونگذار نسبت به این سه کرده، نسبت به سایر جرایم که علیه امنیت هستن، و در واقع نشان دهنده این استش که امنیت برای قانونگذار دارای اهمیت ویژه است.
بله، بسیار خوب. حالا قبل از اینکه بدونی بحث بپردازیم، شاید این سوال برای شنونده مطرح بشه که بین حد و بین تعزیر چه تفاوتی هست. اگر سلام میدون این رو هم توضیح بفرمایید، که چون آقای دکتر صادق اشاره کردن که خلاص مواردی که در قانون آمده نسبت به تعزیر خیلی بیشتره، ولی جرم حدی رو در این سه، یعنی در محاربه، بغی و افساد فعل ارض خلاصی کردید، تفاوتش اگر ذکر کنید. حالا چه جناب صادقی چه جناب محمدی، هر کدوم که سلام میدونید، آقای صادقی بفرمایید.
بله، عرض شد که از منظر فقهی تعریف حد عقوبتون مقدرتون شرع.
بله.
عقوبتی که معین شده از جهت شرع. از چه جهاتی معین شده؟ از چهار جهت، همونطور که عرض شد در ماده 15. یکی از جهت موجبه.
بله.
منظور از موجب یعنی کارها و اعمالی که باعث جرم حدی میشه، و اینها ما در قانون مجازاتمون 12 مورد ذکر شده، مثلا سرقت حدی، زنا، لواط، شرب خم، همین سه مورد، محاربه، افساد فی الارض، بغی، سب نبی. موجب جرم حدی مشخص شده، نوع مجازات حدی مشخص شده. به طور مثال مشخص شده که در شرب خم مجازات شلاقه.
بله.
در محاربه اون چهار تا مجازاتی که بهش میرسیم. مورد سوم میزان، یعنی مقدار هم مشخص شده. به طور مثال ما در شلاق ها شرب خم 80 ضرب شلاقه، در زنای غیر مسنه 100 ضرب شلاقه، در قوادی 75 ضرب شلاقه، میزان هم مشخص شده و کیفیت اجرا. حتی ما در فقهمون داریم قانون خاص هم داریم در مورد نحوه اجرای مجازات های بدنی، مثلا شلاق حدی مشخص شده که به چه شکل، حتی بین زن و مردش هم متفاوت. پس حدود جرامی است که مشخص شده از چهار جهت
از شریعت آمده، شریعت و احکامش مشخصه.
و احکامش مشخصه. ولی تعذیر رو از تعذیر رو بید الحاکم، دست حاکم شرع، موارد خاصی است که حالا در خصوص جرام علیه امنیت همونطور گفتیم از ماده 498 تا 512 جرام متعدد حدی وجود داره در تعذیرات.
بسیار خوب، خیلی ممنونم. خب جناب محمدی اگه موافق هستید وارد بحث محاربه بشیم. ابتدا در واقع این که محاربه چیست، یک تعریفی از محاربه رو داشته باشیم، حالا تا در ادامه وارد مصداق‌ها و انواع اون بشیم.
بله، محاربه در فقه نظرات مختلفی راجع به تعریفش وجود داره. مرحوم آیت الله مؤمن می‌فرمایند که قیام مسلحانه مسلمانان علیه دولت اسلامی یک معنای در واقع عامی هست که شامل شامل شاید الان تو قانون طور دیگری تعریف شده باشه که عرض خواهیم کرد.
بله.
نظر دوم، نظر آیت الله هاشمی شاهرودی است، قیام مسلمانان یا کافران برای ارعاب و غارت اموال مسلمانان، البته شامل کافران در حال جنگ نمی شود. پس اینجا مسلمانان یا کافران، ولی عرض شود که آیت الله مؤمن گفته بودن مسلمانان، فقط قیام مسلمانان،
مسلمانان یا مسلحانه، یعنی بحث سلاح مطرح.
بله، برای سلاح هم توش نداره تو تعریفشون. حالی قیام ذاتن بالاخره با سلاح هستی، ولی اینجا نداره.
درست.
برای ارعاب و غارت اموال مسلمانان. پس در واقع اون کافرانی که کافر حربی هستن، اون در حال جنگ هستی، منظور اون نیست، غیر از اون. یعنی کافر ذمی اگر داخل جامعه اسلامی این کار رو انجام بده، اینها محارب هستن.
بله.
خب نظر مرحوم صاحب جواهر این است که المحارب کل من جرد از سلاح، هر کسی است که سلاح رو بکشه یا حملش کنه برای ترساندن مردم، ولو واحدن لواحدن، ولو اینکه یک نفر برای یک نفر باشه، یعنی حتی اگر عموم مردم نباشن سلاح رو علیه یک نفر بکشه برای ترساندن مردم،
این قید ترساندن رو
بله اینو داره، لخافت الناس ولو واحدن لواحدن علاوه چن یتحقق بهی صدق و ارادت الفساد فی الارض، این قیدم داره تازه ایشون که به یک شکلی باشه که اراده فساد فی الارض خلاصه درش متحقق بشه.
بله.
خب اختلاف بعضی ها، مثلا گفتن کشف اللسان گفته که مسلمین، یعنی فساد فی الارض نه برای مسلمین باشه، بعضی ها گفتن دارالاسلام، آخر اختلافات در این وجود دارد. و در پایان مرحوم صاحب جواهر می‌فرماید که خلاصه همین که هر کسی که محترم باشه، حالا میخواد مسلمان باشه میخواد کفار ذمی که اونها هم امنیتشون به عهده جامعه اسلامی و حکام اسلامی و حاکم اسلامی و جمهوری اسلامی ایران مثلا هست، در اینها اینها رو اگر هم بترسانن فرقی نمیکنه. یعنی اگر کسی در واقع یک فرض کنید یهودی در ایران رو بترساند،
اونهایی که در ذمه حکومت اسلامی
بله اینها رو هم شامل میشه و این میشه در واقع نظر مرحوم صاحب جواهر. بعضی دیگه خیلی خلاصه، مثلا بعضی از فقها در دروس مثلا هو من جرد از سلاح لل اخافه، همین که برای ترساندن سلاح بکشه تمام محاربه محسوب میشه.
پس این دو خب پس
قیدها بله غالبا فقها بحث کشیدن سلاح رو دارن،
ترساندن مردم.
بله و ترساندن مردم هم غالبا درشون موجود هست، اما در قانون میبینیم که محاربه و بغی و افساد فی الارض اینها در قانون فعلی جمهوری اسلامی ایران تفاوت میکنه. یعنی میخوایم بگیم که در لسان فقهی یک تعریفی شده که تعریف عامیه که شامل اون چی که الان بهش میگیم بغی هم میشه، گاهی وقتا اینطوری تعریف شده در لسان فقهی. حالا تعریف حقوقی محاربه رو از ماده 279 براتون میخونم. محاربه عبارت است از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنهاست به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. خب ادامه داره این جمله این ماده، ولی تعریف ببینید، پس رو کشیدن سلاح،
بله،
به قصد جان، مال یعنی بله. یا مال دیگه، بله. منظورش اینه به قصد یا جان یا مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها. ظاهر اینه که در واقع حتی اگر به قصد صرفاً به قصد ارعاب باشه کافیه، که ظاهراً مراد اصلی نویسندگان این نبوده که این رو به عنوان یک چیز جدا و مستقلی بنویسن. منظورشون این بوده که اگر جایی کسی گفت که من مثلا سلاح کشیدم، من نمیخواستم مالی ببرم، نمیدونم جانی ببرم، مثلا بکشم یا ناموسی، ولی صدق میکرد، ارعاب برش صدق میکرد، این رو شامل بشه. یعنی این منظورشون این بوده. بنابراین به نحوی که موجب ناامنی در محیط کردد، این هم یه قیدیست که بالاخره محقق بشه اون حالت ناامنی. ادامه دارد که کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد، و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمیشه.
بله.
پس اون موضوع هم اگر گاهی وقتا افراد ممکنه دعوای شخصی سلاح بکشن و با هم دیگه با سلاح مخاصمه ای داشته باشن، بترسن اطلاعات اصلا بزنه بخوشه، این محارب نمیشه. این قاتل هست اما محارب نیست. پس محارب اون کسی است که جنبه عمومی داشته باشه، یعنی بخواد که ناامنی رو در جامعه ایجاد بکنه. این تعریفی است که برای محارب ذکر شده.
حالا در بیان تفاوت بین این تعریف قانونی و حقوقی با در واقع اون تعریفی که از فقها ذکر کردید بتونید یک توضیح بفرمایید؟
بله. پس در تعریف فقهی دید که صرف بعضی سلاح کشیدن برای ترساندن کافی بود.
کافی بود. بله.
و طبق تعریف برخی این بود که هم سلاح باید بکشد، هم برای ترساندن باشد، هم باید اون در واقع افساد فلعرض هم ایجاد بشود. یعنی نتیجه صرفا ناامنی نیست، صرفا باید یه افساد فلعرض ایجاد بشه. رضا قیودی که مرحوم صاحب جواهر داشت زیاد بود.
بله.
متفاوت میشد با این دیگه. پس این تعریف با تعریف برخی فقها سازگاره، نه با تمام در واقع تعریف. یعنی اختلاف فقهی وجود دارد توی این تعریف قیودی که برای محارب باید در نظر.
که در واقع نظر صاحب جواهر ملاک و مبنا بوده؟
نه، چون اگر اون بود نیست. که باید قید میزدن به این که باید پایانش یک افساد فلعرض ایجاد بشه. نزدیک هست، خیلی نزدیک هست به
توجه به این جزئیات
تعریفی که بله صاحب جواهر داشتن. حالا باید بریم سراغ این که بغ هم تعریفش چی هست که بعد مقایسه بشه با محاربه و ببینیم با فقه چه تفاوت داره و معیارهاشون چی هست.
بله، بسیار خوب. خیلی ممنونم از توضیحات جناب دکتر محمدی. ما همچنان داریم گفتگو میکنیم پیرامون موضوع در واقع جرائم حدی علیه امنیت، و به طور خاص در این برنامه میخوایم به بحث محاربه بپردازیم. انشالله بعد از فرصتی که از اتاق فرمان میگیریم باز میگردیم و بحث و گفتگوی ما همچنان ادامه داره.
فقه تئوری واقعی اداره انسان از گهواره تا گور هست،
ولی یه فقیه در همه صور ولایت دارد.
فقه در عرصه حقوق،
اقتصاد،
سیاست،
فرهنگ
و اجتماع
در برنامه فقه پویا.
بله، خیلی ممنونم از همراهیتون با رادیو سراسری معارف. برنامه فقه پویا تقدیم شما میشه. پیرامون محاربه داریم گفتگو میکنیم، این که تعریفش چیه و شامل چه مصادیق و انواعی میشه. جناب دکتر صادقی در نوبت قبلی، جناب محمدی اشاره داشتن به نظرات فقها پیرامون تعریف محاربه، و ماده 279 رو هم ذکر کردن که در قانون امروزی ما در واقع محاربه به چه معنایی است. نظرات شما و نکات شما را بشنویم.
بله، استفاده کردیم از فرمایشات دکتر محمدی. همونطور که ایشون گفتن، خب توی مباحث فقهی اختلاف نظری هست، ولی قانونگذار ما در ماده 279
بله،
یک مبنای فقهی رو که بسیار از فقها مطرح کردن که مشهور میده، تجرید و سلاح لاخافت الناس،
بله،
کشیدن اسلحه برای ترساندن. البته یک مشکل در ماده وجود داره که در اون هیئتی که برای اصلاح قانون 1392 بودن، حالا بندم زمینشون بودیم تو تهران با قضات عالی رتبه و برخی اساتید، مطرح شد و عمدتاً پذیرفتن. همونطور که یه اشاره مایه دکتر محمدی کردن که آنچه که مد نظر در محاربه هست این اخاف است، یعنی اسلحه میکشه که مردم رو بترسانه، این هدف اصلی اخاف است. و اون موارد بعدی، بردن جان یا بحث ناموس یا مباحث علیه امنیت، جان و مال و ناموس، اینها جنبه انگیزه پیدا میکنه و اونجا بنا شد که در اصلاحات ملاحظه بشه. یعنی اگر بخوایم بر اثر و بر طبق نظر اکثر فقها بیاریم، یعنی تقریبا تعریف محاربه باید اینجور بشه که محاربه عبارت است از کشیدن سلاح به قصد ارعاب، حالا به منظور جان و مال و ناموس میشه. پس اون ارعاب اهمیت داره و از همین جا من خوبه که یک اشاره کنم به برخی از، چون بحثمون همون معیارها و مصادیقه. ببینید، ما توی قانونمون بحث سرقت مسلحانه داریم.
بله،
اگر به گونه‌ای که الان ماده 279 اومده خیلی تفاوتی بین محاربه و سرقت مسلحانه نمیشه گذاشت و همه مصادیق سرقت مسلحانه میشه محاربه. چرا؟ چون اسلحه رو کشیده به قصد مال. اسلحه کشیده به قصد مال. ولی
اگر اخافه رو در نظر بگیریم،
اخافه رو در نظر بگیریم، فرقش اینجوری میشه که اگر یه نفری بیاد، مثال بزنیم، خب پرونده های متعددی هم داشتیم، یه نفر بیاد توی یک پاساجی، یه نفر یا چند نفر،
بله،
بیان اسلحه بکشن. حالا من یه توضیح هم در مورد کشیدن سلاح دارم. بیان اسلحه بکشن، مردم بترسن، مردمی که اونجا هستن، بعد حتی مغازه‌دار رو بترسن، فرار کنن، بعد اینا برن اموال رو دزدی کنن، این میشه محاربه. اما اگر یک نفر دو نفر بیان، حواسشون اتفاقا هست که کسی نترسه، کسی متوجه نشه، در واقع مخفی کاری دارن میکنن، ولی سلاح هم میکنن، میرن داخل مغازه که میشن، اینجا همون قید بعدی است که دکترم اشاره کردن، جنبه دیگه عمومی نداره، جنبه شخصی پیدا میکنه. میرن اسلحه رو میگیرن روبروی مغازه دار، میگن هرچه مثلا پول داری، هرچه طلا داری بده به ما، این میشه سرقت مسلحانه. پس اگر هدف اصلی اخافه باشه و انگیزه بردن مال باشه یا به قصد جان باشه یا ناموس باشه، اونجا محاربه صدق میکنه و الا صدق نمیکنه، میشه مثلا سرقت مسلحانه.
بله.
یه نکته تکمیلی هم در مورد بحث کشیدن سلاح، در مورد سلاح سه تا مسئله ما داریم، یکی حمل سلاحه، یکی کشیدن سلاحه و یکی هم استفاده از سلاح.
بله.
اینا رو باید دقت داشته باشیم. در محاربه کشیدن سلاح موضوعیت داره و لذا اگر صرف حمل سلاح باشه، حالا یه عده‌ای اصله، چون این سلاح هم اهم است، از سلاح سرد و گرم، حالا اگر مثلا شمشیر داخل غلافه، اگر سلاح گرمه مثلا کلتی هست به کمرش بسته، آیا اینجا صدق کشیدن میکنه؟ میگیم نه، صدق کشیدن نمیکنه. پس اگر یه عده‌ای بیان سر صدا کنن، مردم ها میبینن اینا اسلحه دارن ولی اسلحه رو نکشیدن، باز محارم نیستن. کشیدن سلاح موزید. حمل سلاح ما جرم انگاری و قانون خاصی داریم، قانون مجازات قاچاق اسلحه داریم، در ماده 6ش نگهداری یا حمل سلاح رو جرم انگاری کرده، یعنی به صورت مستقل. پس اینجا کشیدن موضوعیت داره و لازم به استفاده هم نیست، همین مقدار که کشیدن صد کنه. به طور مثال اگر سلاح گرم باشه، همین که اسلحه رو بیارن اظهار کنن و مردم ببینن و بترسن، همین کفایت میکنه. لازم نیست که
اصطلاح یه گره میخوره با ترسوندن مردم.
بله اون ترسوندن است، ولی لازم نیست استفاده کنه، یعنی حتی اگر تیراندازی هم نکنه.
بله.
اما حالا انشاءالله در بقی میگیم، در اونجا بقی حدی هست که استفاده باشه. از این نکات ریزیک هست اینجا کشیدن، ولی در بقی استفاده هست. حالا مصادیق مختلفی رو توی این موارد ما تو پرونده‌های مختلفی از سوالاتی از قضات داشتیم که اینجا میشه مطرح کرد. اگر فرصت هست الان مطرح کنیم، مثلا یکی دو موردش رو من بگم. پرونده‌هایی داشتیم آنه. مثلا یه موردی که هست اینه که اگر با سلاح تقلبی ما مصادیقی داشتیم که یه عده‌ای اصله، البته ظاهرش سلاح واقعیه، ولی مردم باعث اخافه هم میشه.
بله.
مردم هم میترسن.
این قاضی پرسید
اینجا محاربه صدق میکنه یا نه، ولی این سلاح واقعی نبوده. که اینجا ما هم بررسی فقهیش کردیم هم بررسی حقوقی، به این نتیجه رسیدیم که نه، اینجا محاربه نیست، چون هم ظهور کلام فقها و هم ظهور قانونمون از سلاح واقعیه، اون سلاح صدق نمیکنه. باز یک مورد مشابه این که اگر سلاح واقعی باشه، ولی اینها هم خودشون هدفشون نیست کسی رو بکشن، لذا توش گلوله نگذاشتن، این چی؟ آیا اینجا محاربه صدق میکنه؟
ولی موجب ترس میشه،
ولی موجب ترس شده، یعنی اون سلاح تقلبی هم موجب ترس شد.
بله.
حالا البته اونجا هم توی سلاح تقلبی هم یه نظر مخالف فقهی هست، چون برخی از فقها معیار رو اخافه قرار میدن.
درسته.
هست فقها برخی معیار اخافه، لذا اگر تو استفتاءاتشون میگن که اگر موجب اخافه بشه حتی سلاح تقلبه محارب هست، ولی نظر مشهور فقها و عمده فقها و ظاهر قانونی اونجا در جایی که سلاح واقعی باشه ولی تحقق جرم، به اصطلاح میگن جرم محال، یعنی جرم ممکن نیست تحقق پیدا کنه. چرا؟ مثلا چون گلوله نداره، باز محاربه صدق میکنه. چرا؟ چون اونجا کشیدن سلاح است، سلاح منظور سلاح واقعی، پس سلاح واقعی رو کشیده ولی امکان تحقق نبوده به خاطر که گلوله توش نداشت.
اگه موافق هستید تا همینجا نظرات جناب دکتر محمدی رو بشنویم، هم پیرامون در واقع کشیدن سلاح و هم ترسوندن مردم. جناب محمدی
خیلی ممنون، استفاده کردیم از آقای دکتر صادقی. من تکمیل بکنم این نکته‌ای که فرمودن حمل سلاح، بله در قانون حمل سلاح نیومده، باید سلاح کشیده بشود، اما این که فرمودید نظر صاحب جواهر دقیقا همون قانون هست. خیلی مثلا این یکی از تفاوتاشه که مرحوم صاحب جواهر فرمود کل من جرد سلاح او حمله به اخافت الناس، پس حمل رو بهشون داره که برای اخاف الناس اگر حمل کنه کافیه برای محارب. این یک نظره. چند نکته هم من عرض بکنم راجع به همین محاربه. محاربه سوء نیت خاص داره که عرض شد دیگه، قصد جان، مال یا ناموس یا ارعاب. نکته دومی که قصد غیر مستقیم هم کفایت میکنه یا نمیکنه، اینم یک مسئله است که ممکنه بگیم بله قصد غیر مستقیم هم کفایت میکنه، بالاخره میخواسته که این ارعاب صورت بگیره، حالا از طریق فرض کنید که بردن جان یا چیزهای دیگه. سلاح کشیدن باید گفتیم جنبه عمومی داشته باشد، اگرچه فقط یک نفر بترسد. نکته بعدی این که ناتوانی میتواند روحی، جسمی، مهارتی باشد. پس کسی که ناتوانی روحی دارد یا ناتوانی مهارتی داره، یعنی نمیتونه استفاده کنه، بلد نیست اصلا از این سلاح استفاده کنه، این لذا در قانون این بود دیگه که اگر نتونه این کار رو انجام بده پس اون حالت ناامنیه ایجاد نمیشه و محارب نیست.
بله.
هر یک از ناتوانی ها باشه محارب صدق نمی کنه. نکته بعدی در کشیدن سلاح شلیک لازم نیست، قرار شد صرف کشیدن کافی باشه. اینکه سلاح چیست فرمودن نظر فقها ها مختلفه، بعضی ها گفتن باید فقط آهنی باشه، بعضی ها گفتن همه چیز، بعضی ها گفتن مطلق به کارگیری زور حتی بدون سلاح، این هم داریم از لحاظ فقهی.
بله.
ولی خب از لحاظ قانونی درست فرمودن حقوقی، و اینکه در واقع سلاح گرم و سرد هر دو رو شامل میشه.
چون ما در اختشاشات دیدیم که جناب دکتر مثلا بعضی ها اومدن و فقط راهبندون کردن و مردم رو ترسوندن، شاید سلاحی هم در دستشون نبود.
اونایی که محکوم شدن سلاح داشتن، یک قمعی یا در واقع چاقوی بزرگی رو در کنارشون داشتن که همین کافیه، گفتیم سلاح رو داشته و این سلاح در واقع
بله
همین که بیرون دستش کشیده دیگه، توی غلاف که نبوده که،
درسته
بگیم آقا تو غلاف بوده، نه اینکه بیرون کشیدن در دست به این شکل کشیدن صدق میکنه،
بله کشیدن صدق میکنه
چنینی، و سلاح سرد و گرم هر دو شامل میشه و